أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه بود. نامه 53 نهج البلاغه که حضرت امیرالمومنین این نامه رو به مالک اشتر مرقوم فرمودن وقتی که مأمور شدن برای کشور مصر را اداره کنند و متاسفانه به کشور مصر نرسیده، از طرف معاویه شهید شد. این قسمت مربوط به سیاست خارجی دولت است. فرمود که ولا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک ولله فیه رضا. اگر چنانچه با یک کشوری، با یک دشمنی خارجی بینتون جنگ و ستیزی پیدا شد و بعد اون تقاضای صلح کرد، گفت بیا با هم آشتی کنیم، صلح کنیم، تو این صلح رو دفع نکن، یعنی بپذیر صلح را. ولا تدفعن صلحن، دفع نکن، یعنی کنار نگذار، رد نکن صلحی را که دعوت کرده است تو را به اون صلح، دشمن تو. ولله فیه رضا، و حال این که خدا رضاش در صلح است، رضایت خدا در این است که صلح. این ممکنه ولله فیه رضا جمله مستقل باشد و بخواد مرادی باشد، یعنی هر صلحی درش رضای خدا هست. یه احتمال هم میشه نه، این ولله فیه رضا قید باشه، یعنی اگر یه صلحی است که رضای خدا درش هست رد نکن. در حقیقت دو جور صلح داری، یه جور صلحی است که رضای خدا درش نیست، به ضرر اسلامه، به ضرر مسلمینه، اینو نپذیر. اما اگر صلحیست که لله فیه رضا، موجب رضایت خداست، صلحیست که به نفع اسلامه، به نفع مسلمان هاست، اینجور صلح را تو رد نکن و بپذیر. خب فرمود که این صلح را بپذیر، برای اینکه صلح خواص زیادی داره. اینجا خواصش رو حذف کنیم. اولا توجه بکنیم که اصلا اسلام از ماده سلمه و سلم هم معناش صلح، سازش. چنانچه ایمان از ماده امنه، امن یعنی همون امنیت که جنگ و ستیز در کار نباشه. مثلا اساس اسلام بر سازش و صلح است، نه بر جنگ و ستیز. منتها یه وقت است که جنگ ضرورت پیدا میکنه، یه وقت ضرورت داره برای دفاع از توحید یا دفاع از عدالت. و الا قرآن کریم زیاد تأکید کرده روی صلح و سازش. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، قرآن میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید همتون داخل بشید در سلم، صلح، سازش، سلامتی، یعنی جنگ و ستیز نداشته باشید. یا مثلا فرض بگیرید آیه دیگر در سوره نساء فرماید و صلح خیر، صلح و سازش بهتر است از جنگ و ستیز. و احضرت الانفس الشح، منتها نفوس مردم درش بخالت هست و زیبار سازش بسا خواندرن، بخل میکنن از اینکه صلح و سلامتی رو برقرار کنن. یا آیه دیگر میفرماد که یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. در صورتی که شما سفری میکنید در راه خدا، و دقت کار بکنید، بی جهت یورش نیاد یه وقت به یه جمعیتی. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، به کسی که القا میکند به شما صلح و سلامتی را نگو تو مؤمن نیستی، تو ایمان نداری و باش جنگ و ستیز بکنی. پس اصل اولی در اسلام چنانچه از لفظ اسلام و از لفظ ایمان استفاده میشه صلح و سازش و سلامتی. حالا مواردی که جنگ ضرورت پیدا میکنه ما در سخنرانی های سابق یه وقتی بحث کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. 5-6 تا درس راجع به جنگ و صلح در اسلام ما داشتیم تو همین درس نهج البلاغه. اینجا یه کسی ممکن است که به ما بیاد حالا اشکال بکنه که خب پس الان در شرایط فعلی که عراق اینقدر اصرار دارد به صلح، پس چرا مثلا شما صلح رو نمیپذیرید؟ عراق آمده است کشور ما رو اشغال کرده، چندین شهر کشور ما رو اشغال کرده، اولم او هجوم آورده، خسارت هم وارد کرده، در این حال برد بیرون از کشور بعد اون وقت تقاضای صلح بکنه. کسی که مهاجم و هجوم آورده کشور ما در اشغالشه، این بگه بیا با هم آشتی کنیم، من ندود آشتی، برای که هجوم کردنش این چیزی قطعی و واضح. این مثل این نونه، یه کسی بیاد تو خونه انسان زندگی انسان رو در تصرف بگیره، در اختیار خودش بگیره، بعد بگیره با هم آشتی کنی. میخواد آشتی بکنه، شرط اول آشتی کردنش این است که دست از هجوم برداره. دست از هجوم برداشتن بیاریست که برد از خونه بیرون، برد از خونه بیرون، وقت بعد بگیر بیارم صحبت کنیم این ها با چه کرد. بنابراین این اشکال ظاهرم به ما وارد نیست و ما هم وقتی که پیشنهاد کردن به اون صحبت را شرط اولش رو همین رو ذکر کردیم که بایستی از ایران عقب نشینی بکنه لشکر صدام، بعد اون وقت صحبت صلح و سازش بکنه. علی حال در اسلام به حسب طبع اولی نسبت به صلح و سازش بسیار تاکید شده. حالا اینجا حضرت علتی هم ذکر میکنه، میفرماد فإن فی الصلح دعة لجنودک، اگر صلح و سازشی بشود ارتش تو یه سکون و آرامشی پیدا میکنن. بیچاره هایی که در میدون جنگن و نه شب دارن نه روز دارن نه زندگی دارن، نه به حمام میرسن نه به نظافتی میرسن نه غذای مرتبی دارن، خب اینا وقتی که صلح و سازش بشه بالاخره یه خورده به خودشو میرسن. و این نفس صلح در صلح و سازش دعتن یعنی یه استراحتی هست، استراحت و سکون. دعه سش وعد اس از وعده، وعده معنیش هم سکون و آرامش. دعتن لجنوده، یه سکون و آرامشی برای لشکریان تو هست. و راحتن من همومک، تو هم از غصه ها راحت میشی. خب انسان وقتی در حال جنگ و ستیز باشه، اون که فرمانده کله همیشه ناراحته که آیا میبریم میبازیم چی کشته میشه. و راحتن من همومک، تو هم از هم و غصه ها راحت میشه وقتی صلح و سازش بشه. و امنن به بلادک، شهرهای تو امنیت پیدا میکنه، دیگه به دسفول و آبادان و اهواز موشک نمی اندازن، گلوله های تو نمی اندازن، مردم آرامش پیدا میکنن، به شهر و دهاتشون برمیگردن، مردمی که شهرشون در جبهه جنگ واقع شده. اینا فواید صلح است. حضرت میفرمون که خب بله به حسب طبیعی اگر چنانچه یه صلح و غلایی باشد این فواید برش باره، هم ارتش استراحت میکنه، هم فرمانده خیالش راحت میشه، هم مردم امنیت پیدا میکنن، امنن به بلادش، شهرهایی که مردم درش هستن امنیت پیدا میکنن. خب حالا در این حالی که حضرت تأکید داره روی صلح و سازش با دشمن، ولی می فرماد که دشمن آخرش دشمن است، مبادا گول بخوری خیال بکنی که حالا دشمن تسلیمی تو شده و دیگه نخواهد حمله کرد. باید ممکن است که دشمن الان میبینه در معرض شکست واقع شده، میاد پیشنهاد صلح میکنه، سازش میکنه با تو برای که بره تجدید قوا بکنه و یه دفعه یه هجوم بیاره ریشه تو رو بکنه. پس بنابراین صرف این که پیشنهاد صلح میکنه تو گول نخو، اون حالت تهیع را همیشه بایستی حفظ بکنی. و الله ما قضی قط فی عقر دارهم الا زلد. و حضرت میفرماد، حضرت امیر یه سنه رو آقا میفرماد، هیچ جمعیتی در وسط خانه مورد جنگ واقع نمیشن، میگن که ذلیل میشن. یعنی نباید یه کار بکنی دشمن بیا تو خونه ای تو جنگ بکنه، در مرز باید جنگ باشه. ما اشتباه کردیم که خیالمون راحت بوده و مرزامون رو حفظ نکردیم. دفع ضرر بی آسان‌تر از رفع. ولی متاسفانه الان هر چه گلوله توپ عراق بیاندازه، هر چه ما بیاندازیم تو خاک ما میخوره، خسارت به خاک ما وارد میشه. حالا علایاله میفرماد حضرت، در این حالی که صلح خوبه و اگر چنون چه دشمن تقاضای صلح کرد تو رد نکن، ولکن الحذر کل الحذر من عدوک بعد صلح، احتیاط بکن منتهای احتیاط را از دشمنه بعد صلح، بعد از اینکه صلح هم کردید، عقد صلح هم نوشتید و بناشو سازش در کار باشه، ممکن است این حقه باشه در طرف. فان العدو ربما قارب لیتغفل، دشمن یه وقت نزدیک میشه به شما و تقاضای صلح و سازش میکنه برای اینکه شما رو به غفلت بیاندازه. الان شما تهیع داری، ارتشت مجهزه، مهیای دفاعه، او ممکن است بیاد پیشنهاد صلح بکنه، سازش برقرار بشه، بعد بخواد نیروشو مجهز کنه شما رو غافلگیر کنه. فان العدو رو به مقارب بساب بین شما نزدیک میشه، یعنی تقاضای صلح میکنه. این نزدیکی مراد همون نزدیکی معنویه، نه نزدیکی. نزدیک میشه یعنی پیشنهاد صلح میکنه و میشینه تا میز مذاکره و آشتی میکنه، اما لیتغفل، برای اینکه شما رو به غفلت بیاندازه و شما او حالت تهیعی که داری از دست بدی. فخذ بالحزم، همیشه احتیاط را بگیر. حزم معنیش احتیاط. فخذ بگیر، اخذ بکن، بالحزم یعنی به احتیاط. وتهم فی ذلک حسن الظن، اگر خودت یا رفیقات حسن ظن می پیدا کردن به دشمن، گفتن ما برامون ثابت شد که نه واقعا دشمن پشیمون شده سو، واقعا آدم خوبی شده سو، واقعا پشیمون شده سو، دیگه سوء قصد نسبت به ما نداره دو، یه همچی حسن ظنی به دشمن پیدا کردن، این حسن ظن رو مورد اتهام قرار بده، یعنی حسن ظن بی جاییست. خلاصه وقتهم مورد تهمت قرار بده، یعنی نپذیر فی ذلک در این امر حسن ظن را. ممکن است خودت حسن ظن نداشته باشی ولی یکی از دوستان آدم ساده باشه، اون حسن ظن پیدا کنه و بعد بگه خب حالا بیا سازش بکنیم، و بعدم بگه نه دیگه لازم نیست ما در مرزم باشیم، برای اینکه دشمن به ما اطمینان داده است که دیگه با مرز کشور ما مثلا کار ندارد. اینجا جاهایی است که انسان باید سوء ظن داشته باشه نسبت به دشمن، انسان همیشه باید سوء ظن داشته باشه. و یکی از گرفتاری های انقلاب ما این بود، مرزهای کشور ما بی در و دروازه شده بود، هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو. این از اشتباهات ما بود در این انقلابمون، که حالا ضرر از هر جا برگردیم به نفع است. الان هم وظیفه دولت است که به اندازه قدرت بایستی که مرزهای کشور را حفظ بکنن، و اگرم بر فرض صلحی هم بشه بایستی که باز همین سوء ظن رو نسبت به دشمن داشته باشن، برای که دشمن آخرش دشمنه. متهم فی ذالک حسن الظن، متهم بکنه منو حسن الظن رو، حسن الظن نداشته باش به دشمن. و این عقدت بینک و بین عدوک عقدتا او البسته منک ذمت فحط عهدک بالوفا. فرمود که حالا اگر اومدی بین خودت و دشمن یه جره ای زدی، مراد هم قرار داده، قرار داد تنها مثل این که یه گره ای میزنن اینجا که محفوظ بوند رابطه، اگر چنونچه بستی بین خودت و بین دشمنت یه قرار دادی، او البسته من که ذمتن، یا یه چیزی را به عهده گرفتی برای دشمنت. ذمه معنیش عهده، البسته از ماده پوشیدنه، نه اینکه لباس که انسان میپوشد حافظ انسان میشد لباس از سرما و گرما، یعنی از سرما به خصوص لباس حفظ میکند انسان را. این قراردادی هم که انسان با طرف قرارنده در حقیقت مثل این که طرف را یه لباسی بهش میده که اون طرف محفوظ بشه. این اسم میگه اگر چنونچه بستی بین خودت و دشمن خودت یه قراردادی را، عقدتن یه قراردادی را، او البسته من که ذمتن، یا اینکه پوشوندی به دشمنت از ناحیه خودت، منکه یعنی از ناحیه خودت، ذمتن یه عهده ای را، یعنی یه عهده ای را، یه چیزی را در عهده گرفتی برای او، در ذمه گرفتی برای او، که این ذمه تو در حقیقت به منزله لباسی است برای او که حافظ او واقع میشه. فرمود اگه یه همچه قرار دادی کردی مبادا قرار دادو بشکنی، تو عهد شکن نباش با دشمن، با کافر، با هر کس میخواد باشه. قرارداد که کردی احتیاط بکن، مواظبش باش، مرز و حفظ بکن، اما قرارداد رو نشکن. فحط احاطه بکن، یعنی حفظ بکن عهد خودت را بالوفا، به این که وفا بکن به عهدی که کردی با دشمن. ورع ذمتک بالامانه، مراعات بکن ذمه خودت را، یعنی این چیزی که به عهده گرفتی، به این که امانت داشته باش نسبت به او، یعنی این ذمه رو حفظش کن. یه چیز به عهده گرفتی، گفتی مثلا تا 10 سال من دیگه با شما کار ندارم، یا مثلا فلون قسمت را به شما میدم، یا مثلا نسبت به فلون جا کاری ندارم، یه چیزی رو خلاصه به عهده گرفتی. حالا که به عهده گرفتی، این ورع ذمتک رعایت بکن ذمه خودت را، به این که امانت داشته باش، امین باش نسبت به این ذمه، یعنی به همش نزن. و ولو چیزی هم به دشمن داده، مصلحت یه وقت اقتضا کرده است، مثلا فرضی یه تپر هم داده به او، خب داده باش. حالا که مصلحت این بود، خودت بایستی که عهده‌دار این ذمت باشی. وجعل نفسک جنتاً دون ما اعتید، خودت را یه سپری قرار بده، جنه یعنی سپر، خودت را یه سپری قرار بده در مقابل چیزی که به دشمن داده، یعنی اون چیزی که به دشمن داده این بایستی به عهدت وفا کنی و تخلف نکنی. خودت در حقیقت حافظه عهده خودت باید باشی، اگرم کسی خواست بیاد این ذمه رو به هم بزنه تو نباید بیزاری، باید بگوی من در مقام مسئول، من مقام مسئولی بودم، مأموریت پیدا کردم از طرف دولت برم صلح بکنم، این قراردادم کردم، این قرارداد خودت بایستی که اگرم یه وقتم میگن نه، تو بگو که من چون قرارداد کردم باید به قرارداد تو بشه عمل بشه. نظم وجع النفسه که قرار بده خودت را جنتم سپر قرار ده، سپر برای حفظه، در جمعی انسان سپر برای این که چمشی تو دون آدم نخوره، چنده خودت باید سپر باشی برای این قراردادی که با دشمن کرده که حفظش بکنی. دونم ما اعتیک، یعنی
در مقابل چیزی که عطا کردی بایستی خودت رو سپر قرار بدی و حفظش کنی. برای اینکه می‌فرماد هیچ یک از واجبات خدا نیست که تمام ملل بهش پابندند. موحد باشد، مشرک باشد، مؤمن باشد، کافر باشد، وحشی باشد، اهلی باشد، تمام بشر، هر کس که انسان است، ای تو مغزش هست که قراردادی که با کسی میکنی بایستی که سر حرفت بیستی. این استادن رو قرارداد، این یه چیزیست که فطریه همه بشره، حتی مشرکین هم پایبند قراردادهاشون بودن. پس یه چیزی که همگانیست و بشر اصلا همه پایبندشن، ما که مسلمونیم نبایستی که اونو به هم بزنیم. نسم فرمات فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ فَرَائِزِ اللَّهِ شَيْءٌ، نیست از واجبات خدا چیزی که الناس اشد علیه اجتماعن، مردم برش سخت اجتماع دارن، یعنی همه توافق دارن، مردم سخت برش اجتماع دارن و توافق دارن، مع تفرق احوائهم، با اینکه مردم معمولا امیالشون مختلفه، هر کس یه جور میلی داره، یکی دین داره یکی بیدینه، هر کس یه جور فکری داره، مع تفرق احوائهم، با اینکه هواها و خواسته های مردم مختلفه، و تشتت آرائهم، آراء مردم، رأی مردم اختلاف داره، عقاید مردم اختلاف داره، ولی مع ذلک همه مردم بر این امر اجتماع و توافق دارن. اونی که مردم همه برش اجتماع دارن او چیه؟ من تعظیم الوفاء بالعهود. همه مردم این من تعظیم متعلق به همون اشد است. اشد افعال و تفضیل میگن یا به من تموم میشه یا به اضافه یا به لام، افعال و تفضیل میگردد تمام یا به من یا به اضافه یا به لام. اینجا اشد افعال و تفضیله، این من تعظیم متعلق به اونه، یعنی سخت‌ترین چیزی که مردم توافق دارن درش اینه، من تعظیم الوفاء بالعهود، از این که مردم بزرگ میدونن وفای به عهدها را. پس یعنی تمام ارباب ملل و نهل، بلکه ملل و نهل هم لازم نیست، افتادم حتی انسانهای وحشی که هنوز متمدنم نشدن، بین خودشون به قراردادهاشون پایبندن. وقد لزم ذالک المشرکون فی ما بینهم دون المسلمین. میفرماد حتی مشرکین در زمان پیغمبر اکرم، مشرکین هم به عهدشون در مقابل مسلمون ها، اون عهد و قرار دادی که با مسلمون ها داشتن وفا کردن. مثلا فرض بگیرید در صلح حدیبیه پیغمبر اکرم با مشرکین مکه قرارداد کرد، صلح کرد که با اینکه اومده بودن برن حج به جا بیارن اونا مانع شدن، قرارداد کرد که امسال حج به جا میارید و سال دیگه بیاید. مشرکین هم به عهدشون وفا کردن، سال دیگه به پیغمبر و اصلا اجازه دادن که بیان حج به جا بیارن، همچی نبود که قراردادی کردن به هم بزنن. پس حتی مشرکین هم پایبند قراردادها هستن. و قد لزم ذالک المشرکون، یعنی ملتزم شدن این وفای به عهد را حتی مشرکین، فی ما بینهم دون المسلمین، یعنی بین خودشون در مقابل مسلمین. این ممکن است که مراد این باشد، یعنی عهدی که خودشون با مسلمین داشتن، احتمال هم میده که نه دون المسلمین مرادی باشد، یعنی قراردادهایی که خودشون هم داشتن بین خودشون، ولو طرف هم مسلمون نبود، یه دسته از مشرکین با دسته دیگر اونا هم بازش عمل میکردن. یه عبارت هر دور احتمال میده، دون المسلمین احتمال میده یعنی خودشون داشتن که کار با مسلمان نداشت، یا نه اونی که بین اینها در مقابل مسلمین بود، هر دوش احتمال میده. علی‌ای‌حال وفای به عهد یه چیزیست که همگانیست بنابراین مواظب باش تو اگر با دشمن، با دشمن خارجی قراردادی پیمانی کردی، اون پیمان تو به هم نزنی، در این حالی که بایستی کمال احتیاط داشته باشی که یه وقتی غافل گیرت نکنه دشمن، اما به عهدت وفا بکن. چرا مشرکین پای بنده به عهد بودن؟ خب اونا که همچی نبود، از ترس خدا باشد که، یا بود پرست دیگه که خدا رو قبول ندارن که. بفرماد حضرت برای اینکه هر کس میدونه که عاقبت خیانت به ضرر خودشه، یعنی دودش تو چشم خود انسان میره. اگر وفای به عهد باشد، وقت جامعه میتونن امنیت داشته باشند و بتونن در کمال آرامش زندگی بکنن. این فرمان لمستو بلو، برای این که وخیم میدونستند. تو بلو از ماده وباله و منش همون وخامت، برای این که وخیم میدونستند، مضر میدونستند عواقب قدر را، یعنی عواقب عاقبت های خیانت را. خیانت بکنن یه عواقبش وخیمه، به ضرره، چون وخیم میدونستن لذا پایبند قراردادهاشون بودن. خب وقتی که بناس مشرکین به عهد و پیمانشون وفا میکنن، مسلمانی که معتقد به اسلامه، اسلامی که اصلا از ماده سلم و صلح هست، چطور به عهدش خیانت بکنند و مثلا اگر صلح کردن بیاد جنگ و ستیز را بیندازه؟ فلا تقدرن به ذمته. حضرت فرمون پس هیچ وقت خیانت نکن به عهد و پیمان خوده، به ذمه، یعنی اونی که در عهده خودت قرار داده. ولا تخیسن به عهدک، نقض نکن. خاص یخیسو معناش نقض کردنه. ولا تخیسن و نقض نکن، به هم نزن به عهدک، عهد و پیمانی که با طرف کردی. ولا تختلن عدوک، گول نزن دشمنتو، بیای باش قرارداد بکنی و بعد خیانت بکنی، گول دیگه، گول درست نیست. ولا تختلن، ولا تختلن یعنی تو گول نزن، خود انکون عدوک، خطل معنای خود اف، عدوک با دشمنه. فَإِنَّهُ لَا يَجْتَرِعُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا جَاهِلٌ شَقِيٌّ. یه عهد و پیمان شکستن یه جرأتیست بر خدا، خدا ناراضیست از این معنا. و کسی میاد جرأت میکند بر خدا که آدم نادون شقی بدبختی باشه. تو که مسلمانی، سزاوار نیست که کاری که خلاف رضای خداست انجام بدی. فَإِنَّهُ لَا يَسْتَرُ عَلَى اللَّهِ، جرأت نمی کند بر خدا که یه چیزی که خلاف گفته خدا عمل بکنه. اِلَّا جَاهِلٌ شَقِيٌّ، میگه رسمی که جاهل است، بدبخت است. وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَهْدَهُ وَذِمَّتَهُ، اصلا خداوند عهد و پیمان را در بین بشر قرار داده است برای اینکه مردم به وسیله عهد و پیمان ها یه حالت آرامشی بینشون باشد و بتونن زندگی بکنن. این از نعمتها و رحمتهای واسع خداست که بین همه گروه ها خدایی رو قرار داده. وقد جعل الله عهده و ذمته، خداوند عهدش را و پیمانش را، مراد همون عهد و پیمانش که ما با هم قرار میدیم، همین که با هم قرار میدیم دستورش خدا داده دیگه. خدا این عهد و پیمان ما را معتبر شمرده و دستور داده که بر طبقش عمل بکنیم. به این اعتبار اسمشو میذاریم عهد خدا، یعنی عهدی که بین ماست، که این البته خداوند همه این نظام وجود و ما حق داریم نسبت به خدا بدیم، حتی کارهایی هم که ما داریم میتونیم به خدا نسبت بدیم، برای اینکه کار از من صادر شده و من و نیروی من همه مال خدا. آیه شریفه داره که لالکل من شاعم این کم ان یستقیم، برای کسی که میخواد مستقیم بشه، بعد میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما نمیخواید میگه خدا بخواد، همین مشیت شما، همین که شما میخوای تصمیم میگیری، اینم بالاخره مقدماتش منتهیه به حق تعالی میشه. اگر یه کسی بگه این تصمیم من درش خدا هیچ دخالتی نداره، این معناش این میشه که در نظام هستی موجودی پیدا کنیم که وابسته به حق نباشد و این محاله. مشیت من، اراده من، خواست من، اینا البته منشأ کار من است، کاری که من میکنیم ما فاعل مختاریم. مشیت من، اراده من، خواست من، اینا البته منشأ کار من است، کاری که من میکنیم ما فاعل مختاریم، کاری که انجام میدیم از روی اختیار و اراده است. ولی شما نمیتونی این اراده و اختیار من را مستند ندونی به هیچ نحو به حق تعالی، که بگی در نظام وجود اراده اشخاص دیگه وابسته به هم نیست. اینست که پس عهد و پیمانی هم که ما داریم در حقیقت مستند به خدا. وقد جعل الله عهده و ذمته، خدای عهد و پیمانی رو که برای شما قرار داده و بین شما اجرا میشه، این رو قرار داده امنن، وسیله امن و آرامش، که افضاه و بین العباد، توسعه داده او را بین بندگانش. افضاه و به ذات معناش پخش کردن و توسعه دادن، که انهو پخش کرده خداوند این عهد و پیمان را بین افراد بشر، که در اثر این عهد و پیمان بشر در استراحت زندگی کنند. اینو امنیتی قرار داده است که افضاه، یعنی پخشش کرده، توسعهش داده بین العباد، بین بندگانش، به رحمته، برای که خداوند ارحم الراحمینه و خاصه این جنبه رحمت در بین مردم تحقق پیدا کنه. بنابراین مقتضای رحمت واسعه حق این است که عهد و پیمانهای بشر را معتبر بشمارد، تا اینکه بین افراد بشر امنیت و آرامش برقرار باشه. و حریمن یسکنون الا منعته، خداوند این عهد و پیمانی که بین شماست این رو یه حریمی قرار داده. حریم یعنی یه چیزی که محترمه، که حق نداره انسان به همش بزنه. خداوند این عهد و پیمان را که بین افراد بشر است یه حریمی قرار داده است، که یسکنون الا منعته، که مردم سکونت و آرامش پیدا میکنن در سایه نیروی این عهد و پیمان. منعه معناش نیروس، قوت و نیرو. یسکنون، مردم ساکن میشن و آرامش پیدا میکنن، الا منعته، به نیروی این عهد و پیمان. و یستفیزون الا جواره، و مردم همه هجوم میارن، استفاضه منش حرکت کردن و سرعت کردن، مردم همه سرعت می کنن به پناه این عهد و پیمان، یعنی همه کس برای اینکه آرامش را دوست دارد، اینا همه هجوم میارن به طرف این عهد و پیمان و در جوار، یعنی در پناه این عهد و پیمان میخوان زندگی بکنن. خلاصه این عهد و پیمانی که در بشر هست، اینم از قدرت‌های خداست که در فطرت همه افراد بشر قرار داده است که عهد و پیمان و محترم بشمارند. این فطرت هم خدا قرار داده در ما، این یک چیزیست که خدا خواسته در سایه این مردم امنیت و آرامش داشته باشند. فلا ادغال، میفرماد که پس مبادا افساد بکنی، همین که عهد و پیمان رو به هم بزنی این افساده دیگه. ولا مدالست، یعنی تدلیس و خیانت نکنید به هم دیگه. ولا خدا افی، یعنی گول نزنی هم دیگه رو در این همین عهد و پیمان. در عهد و پیمان نه افسادی باشه، نه خیانتی باشه، نه گول زدن. لا مدالست منش یعنی خیانت، و خدا هم منش یعنی گول زدن. و لا تعقد عقدا تجوز فیه العلم، حالا باز این فهمه وقتی میخوای با دشمن یه قراردادی ببندی، قرارداد روشن صریح بنویس، الفاظ گلوم به سلوم بهی که ممکنه تعویل بردار باشه، الفاظ مشتبهی باشه، هر کس ازش یه چیزی بفهمه، اینجور الفاظ رو به کار نبه، خیلی صریح خلاصه قرارداد رو بنویسی که دیگه مولا درزش نرد، نشد بیان یه کسانی برخلاف تفسیر بکنن. ولا تعقد عقدن تجوز و فیه العلل، نبند یه قراردادی را که تجویز میشه درش، یعنی راه درش پیدا میکنه علتهایی، یعنی علت پیدا میکنه، اختلال پیدا میکنه، برای اینکه الفاظ متشابه مثلا توش هست، قابل تفسیر باشه، قابل تعویل باشه، که هر کسی چیزی ازش بفهمه اینجور نباشه. تجوز یعنی تجویز میشه، یعنی درش راه پیدا میکنه علتها، علت یعنی علیل بودن، یعنی معیوب باشه، عیب درش پیدا نشه، یعنی در الفاظش مراد اینست، یعنی صریح باشه، متشابه نباشه. بعد میفرماد که حالا مده قرارداد کردی، لفظ صریح هست، بعد یه جا دیگه یه لفظی هست متشابه، برای که بخوای کلا سری طرف بیزاری، بیای به اون لفظ متشابه استناد کنی، آبوی من مرادم این بوده، در صورت که صریح برخلاف میگه نه این کارو نکنو، مبادا بعد از آنی که لفظ صریحی هست که مطلب درش روشنه، تو برای بهانه گیری یه گوشه عهدنامه رو که قابل تعویل است بگیری، برای اینکه میخوای کلا سر طرف بزنی. این چقدر حضرت نکاتو رعایت کرده. ولا تو اولن و اعتماد نکن تو علا لحن قولن، بر یه قولی که این قابل تعویل است، یعنی تعویل یه قول در حقیقت، بعد از تأکید و توثقه، بعد از آنی که تأکید کرده و محکم کاری کرده، توثقه یعنی محکم کاری، بعد از آنی که محکم کاری کرده، اون وقت بیا یه لفظی که قابل تعویل است و میشد مثلا فرض بدی یه جوری معنا کنی، به این لفظ اعتماد بکنی، مبادا این کارو بکنی اون صریح لفظی رو که دلالت رو بگونه برای به ضرر خود هم هست بطه خوش هم بکن. ولا ید او بنک زیق و امر لزمک فیه عهد الله الا طلب انفساخی به غیره. حالا مده یه قرارداد کرده تا 5 سال مثلا جای نکنی بودش، این برای شما یه مشکلاتی ایجاد کرده، الان میخوای عمل بکنی، باید پول بدی، باید کارهای انجام بدی، مشکلت بیای بگو ما اصلا از بیخ منکر میشیم یا مثلا تعویلش میکنیم، نه این کارو نکن، مردس و قولش. حالا که قرار داد کرده ولو شما رو در تأمینا قرار میده، در سختی قرار میده، معذارک باعث به قرار داده چکا بکنیم عمل بکنیم. ولا ید اوان نکزیق و امرن، تو رو وادار نکنه، دعوت نکنه تو رو، یعنی وادار نکنه تو رو، زیغ امر یعنی یه امری که تو رو در تعینا قرار داده که لازمه که فیه عهد الله، که برای تو بر تو واجب شده نسبت به این امر عهد خدا، یعنی یه امری را که عهد خدا بر تو واجب کرده و حالا تو برای زیغ امر پیدا شده، یعنی تو رو در تعینا قرار داده، مبادا ای تو رو وادار کند الا طلب انفساخهی به غیر لغ، بگوی نه من میخوام اینو فسخش بکنم بدونی که حق داشته باشه، بگو نه خیلی من قبول ندارم و بر ما مشکل است و من خسارت دارم میدم اون از این حرفا دیگه، نه قرار داد کرده این مردس و قولش، تو رو وادار نکنید الا طلب انفساخه، که تو خواسته باشی منفسخ بکنی، به هم بزنی اون قرار داد رو به غیر حق، یعنی به ناحق. میفرماد برای اینکه اگرم در تعینا میفتی، بر این تعینا ساختن بهتر از این است که یه آدمی شناخته بشه که از قراردادها رو پایبندش نیستی و قراردادو به هم میزنی، اصل قراردادها محترم باشه در یه جاهایی دیگه وقت به نفع تو، پس رو هم رفته قراردادها محکم بودن به نفع بشره، یه جا بر تو ای ضرری داره با این ضرر چکا کن بساز. فا این صبرک علی زیر امره، تو صبر بکنی و بردبار باشی بر یه امری که تو رو در تعینا قرار داده است، در اثر قرارداد تو اینجا حالا در تعینا قرار گرفته، اینجا تو صبر بکنی در حالتی که ترجو انفراجا امید داری که بالاخره حالا این در تعینا هم برطرف میشه، آخه یه جوری بالاخره میشه گذروندش، ترجو انفراجا این امری که در تعینا واقع شده درش ممکن است برات فرجی پیدا بشه و فضل عاقبته، ممکن است عاقبتش خوب باشه ولو حالا به ضررت باشه و در تعینا قرار گرفته، ولی بالاخره عاقبتش ممکن است خوب باشه. میفرماد صبر کردن بر چنین تنگنایی خیرون بهتر است من قدرن، از این که بیا خیانت بکنی به عهدی که کرده، که تخاف و طبعته، که خودم طبعه و دنباله طبعه یعنی عاقبت چیز که دنبالش میاد عاقبتشو خودت میترسی، برای اینکه تو اگر اومدی یه عهدو به هم زدی برای اینکه در تنها قرار گرفته، خب یه آدمی میشی که مردم میفهمن تو آدمی هستی که رو قولت وفادار نیستی، هیچ جا دیگه اون وقت رو قول تو اعتماد نمی کنن، اون ضررش بر تو بیشتر میشه. این است که میگه که بهتر است از یه خیانتی که تخاف و طبعتا خودت هم میترسی از عواقب این خیانت، برای اینکه یه جاهایی دیگه به ضرر تو میشه، و از اون طرف خدا هم طلبکاری تو میشه، خدا هم میگه داخل تو انسان عهد کردی پیمان کردی، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، قرآن میفرمون ای کسانی که ایمان آورده وفا بکنید به عهد و قرار دادتون، خدا هم روز قیامت میگه تو چرا عهد و پیمان کردی به هم زدی. این هست میگه و انتحی تبکه، و بهتر است از این که به تو احاطه بکنه من الله یعنی از طرف خدا فیه یعنی در این خیانت کرده طلبه، یعنی یه طلبی هم از طرف خدا متوجه تو بشه، خواست خدا متوجه تو بشه، خدا هم طلبکارت بشه، خلاصه بگه تو به عهد و پیمانه چرا خیانت کردی. یعنی بله پس ای و انتوهیته متعلق تقریبا به همین تقاوت به این طبعت است، عطف به طبعت است، یعنی از قدر این خیانتی که میترسی طبعش را و میترسی از این که احاطه بکنه به تو از ناحیه خدا در این خیانت طلبه یعنی طلب خدا و خواست خدا متوجه تو بشه. فلا تستقیل فیها دنیاک ولا آخرتک، وقتی که خداوند از تو مطالبه بکنه که چرا این خیانتو کردی، اون وقت این هم ضرر دنیوی پیدا کرده هم ضرر اخروی، عذری در مقابل خدا دیگه نداری. استقاله معناش این است که طلب برگشت، یعنی از خدا بخوای که این ضرری که در دنیا به تو خورده است یا ضرر اخروی که به خورده است برگردونی. وقتی که خود سبب خیانتت شده دیگه وقت نمیتونیم زبونت بسته است که از ناحیه خدا طلب بکنی که به هم برگردد. فلا تستقیله، پس دیگه وقت نمیتونی استقاله بکنی، استقاله یعنی طلب برگشت، یعنی نمیتونی از خداوند بخوایی که برگشت برای تو قرار بده در این خواهشی که خدا از تو داره، فیها بنده این طلبه، این طلبی که خدا از تو داره، این تو نمیتونی استقاله بکنی یعنی طلب برگشت بکنی، یعنی عذر خواهی بکنی در این طلب دنیا که ولا آخرتک، نه اونش که مربوط به دنیا دست نه اونش که مربوط به آخرت، یعنی هم ضرر دنیوی برات ایجاد میکنه خیانت، هم ضرر اخروی برات ایجاد میکنه، یه ضرر دنیوی و اخروی که از خدا نمیتونی بخوای بگوی برگردون، برای که خود کرده را تدبیر نیست، یعنی زبونت بحثه نمیتونی از خدا بخوایی که این ضرر رو برش گردونه. فلا تستقیده، پس وقت نمیتونی طلب برگشت بکنی در این طلبی که خدا از تو داره، این دستوری که خدا داده، دنیا که ولا آخرته، نه دنیا تو میتونی برگردونی یعنی نه ضرر دنیایی که بهت میخوره میتونی برگردونی، ولا آخرتک و نه ضرر آخرتی رو هیچ کدومو نمیتونی جبران بکنی، او زمین میتونی بخوای از خدا برای که خود کرده ای. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.